بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
مصر نماینده خود در تهران را به قاهره فراخواند. مخالفان دولت یونان اعتصابات گسترده‌ای را تدارک می‌بینند. 6 پلیس افغان و 1 غیر نظامی در تیراندازی اشتباهی سربازان آمریکایی کشته شدند. ساعت 14 بعد از ظهرتون بخیر، الهی روانشاد هستم با تازه‌ترین خبرها و گزارش‌ها. در پی تجمع روز دوشنبه در مقابل دفتر حافظ منافع مصر در تهران، قاهره در اقدامی اعتراضی نماینده خود را در این دفتر فراخواند. در تجمع روز دوشنبه در تهران، شماری از دانشجویان و طلاب بسیجی مصر را به همکاری با اسرائیل متهم کرده و با اشاره به ترور انور سادات، رئیس جمهوری پیشین این کشور، به دست خالد اسلامبولی شعار مرگ بر حسنی مبارک سر دادند. به دنبال آن تجمع، وزارت خارجه جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه در بیانیه‌ای گفت جمهوری اسلامی بر حفظ امنیت نمایندگی‌های خارجی در تهران تاکید دارد و نیروهای انتظامی باید به طور جدی از هر گونه تظاهرات و تجمع‌های بدون مجوز و تعرض احتمالی به این نمایندگی‌ها جلوگیری کنند. در یونان در اعتراض به سیاست‌های اقتصادی دولت امروز اعتصاب عمومی اعلام شده است. این اعتصاب به ویژه پس از 4 روز تظاهرات خشونت‌آمیز در آتن و 10 شهر دیگر یونان فشار بر دولت را برای کنارگیری از قدرت بیشتر خواهد کرد. مهرداد میردامادی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
این اعتصاب سراسری که هفته‌ها قبل برنامه آن اعلام شده بود، ارتباط مستقیمی با آشوب‌های خیابانی و تظاهرات دانش آموزان و دانشجویان ندارد. اما همه این اعتراض‌ها هدفی مشترک را دنبال می‌کنند: اعتراض عمومی به بی‌کفایتی دولت، افزایش گرانی و بیکاری و نارضایتی از نظام آموزشی. کوستاس کارامانلیس، نخست وزیر 52 ساله یونان، از اتحادیه‌هایی که کار ساماندهی اعتصاب را بر عهده داشتند، خواسته است تا از انجام گردهمایی برنامه‌ریزی شده در مرکز آتن صرف نظر کنند. نخست وزیر دست راستی و محافظه‌کار از همه گروه‌های سیاسی خواست تا با محکوم کردن خشونت، ثبات و آرامش را به کشور بازگردانند.
در این ساعات حساس تمام گروه‌های سیاسی مسئول و موظفند که عاملان این اعمال خشونت‌آمیز، این غارتگری‌ها و این وحشیگری‌ها را محکوم کنند. این وظیفه دموکراتیک ماست. این چیزی است که شهروندان می‌خواهند. تعهد ملی ما این را از ما می‌طلبد.
پس از درگیری‌های روز دوشنبه شهر آتن که چندین و چند مغازه و فروشگاه به آتش کشیده شد و بیش از صدها دستگاه خودرو آسیب دید، خیابان‌های آتن دیشب آرام‌تر بود. در برخی از شهرها مغازه‌دارها شب را در محل کار به سر بردند تا از غارت دارایی‌های خود جلوگیری کنند. در شهر بندری زفری برخی از مردم با مغازه‌دارها همراه شدند تا جلوی خسارت آسیب و اموال عمومی و شخصی را بگیرند. جامعه اصناف آتن برآورد کرده که در 4 روز تظاهرات خیابانی در حدود 1 میلیارد یورو خسارت به بار آمده است. کنفدراسیون کارگری و شورای عالی کارکنان دولتی که برگزار کنندگان تجمع روز چهارشنبه هستند، از دولت می خواهند که بودجه عمومی و خدماتی را افزایش دهد و سطح دستمزدها و مستمری بازنشستگان را نیز بالاتر ببرد. معلمان و آموزگاران، روزنامه نگاران، کارمندان بانک‌ها و مراکز دولتی عمومی در تجمع اعتراضی امروز به دولت که در جلوی پارلمان برگزار می‌شود شرکت خواهند کرد. یونان با 11 میلیون جمعیت عضو اتحادیه اروپا است.
مهرداد میردامادی بود از رادیو فردا. در یونان در اعتراض به سیاست‌های اقتصادی دولت امروز اعتصاب عمومی اعلام شده است و بشنویم صدای چند شنونده رادیو فردا را.
اتفاقی در یونان افتاده و یک نوجوان به این شکل به قتل رسیده. مردم چه اقداماتی کردن؟ حال متاسفانه در مملکت ما برای دانشجو، برای کارگر، برای هر کسی هر اتفاقی بیفته هیچ اقدامی نمیشه و من فکر میکنم ما به رضا شاه دیگری احتیاج داریم تا بتونه وضع را آرام کنه.
با سلام، من از تهران تماس میگیرم. خواهش می‌کنم کسانی که با رادیو فردا تماس میگیرند لطف کنن از طرف خودشون صحبت کنن. و نگویند من از طرف تمامی مردم ایران صحبت میکنم. من به شخصه در ایران زندگی میکنم و با بدبختی و بیکاری و مستاجری و فلاکت زندگی میکنم و خودم در روی خط فقر زندگی میکنیم و فقط نفس میکشیم. پس لطف کنید نگویید همه مردم ایران راضی هستند. ممنون.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 00420221111413. نظر خود را با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.
ارتش آمریکا در افغانستان میگوید در پی حمله اشتباهی پلیس افغانستان به سربازان آمریکایی، سربازان به سوی آنها آتش گشودند که در نتیجه آن 6 پلیس افغان و 1 غیر نظامی کشته شدند. ارتش آمریکا همچنین گفت پلیس افغانستان پس از آن بر نیروهای آمریکایی آتش گشود که این سربازان در نزدیکی 1 پاسگاه پلیس با ستیزه‌جویان درگیر شده و 1 ستیزه‌جوی مسلح را کشتند. این درگیری در شهر قلات، مرکز ولایت زابل رخ داد. در این درگیری 13 شهروند افغانستان نیز مجروح شدند. هیئتی متشکل از مسئولان افغان و آمریکایی برای تحقیق درباره این مسئله از کابل عازم محل شدند. زلمای خلیلزاد نماینده آمریکا در سازمان ملل در جلسه ویژه شورای امنیت برای تقویت نقش این سازمان در مبارزه با تروریسم اعلام آمادگی کرد. بان کی‌مون دبیر کل سازمان ملل در نشست امنیت جهانی و تروریسم بین الملل گفت این سازمان می تواند در مبارزه با تروریسم نقش مرکزی ایفا کند. ویتالی چورکین نماینده روسیه در سازمان ملل نیز بر نقش رهبری این سازمان در مبارزه علیه تروریسم تاکید کرد. استایپ مسیچ رئیس جمهوری کرواسی گفت همبستگی جهانی با آمریکا کاهش یافته است، زیرا به نظر می رسد جنگ علیه تروریسم فقط در حوزه صلاحیت یک کشور ارزیابی می شود. پلیس هند نام و تصاویر 9 شبه نظامی را که در جریان حمله به شهر ممبای بمبئی سابق کشته شدند منتشر و اعلام کرد همه آنان ملیت پاکستانی داشتند. هند گروه افراطی لشکر طیبه را که در پاکستان مستقر است متهم به انجام حملاتی به شهر بمبئی می‌کند که دست کم 170 کشته بر جای گذارده است. روز سه‌شنبه پاکستان اعلام کرد که هیچ یک از مظنونان سازماندهی حملات یاد شده را به هند تحویل نخواهد داد. در 60th سال روز تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر نواتنتم پیلای کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد هشدار داد بحران اقتصاد جهانی میتواند موجب رنج و آزار بیشتر مردم فقیر شود. این اعلامیه پس از جنگ جهانی دوم به تصویب رسید و بر حقوق ابتدایی انسانها از جمله آزادی بیان و اختیار در انتخاب و اجرای اعتقادات مذهبی تاکید می‌ورزد. حقوقی که بنا به گفته بان کی‌مون دبیر کل سازمان ملل متحد امروز نیز به اندازه سال 1948 میلادی مورد نیاز مردم است. یونیسف نهاد کمک رسانی به کودکان سازمان ملل متحد اعلام کرد روزانه بیش از 2000 کودک در جهان بر اثر حوادث مختلف جان می‌بازند. در تازه‌ترین گزارش یونیسف آمده است هر سال 830,000 کودک در تصادفات اتومبیل کشته می شوند. در این گزارش قید شده است که چنانچه بودجه‌ای برای پیشگیری از حوادث در نظر گرفته شود می تواند به کاهش میزان تلفات بیانجامد. و روز سه‌شنبه خبرگزاری ایتارتاس به نقل از ولادیمیر ورونکوف دیپلمات بلندپایه وزارت خارجه روسیه نوشت ایران قابلیت تولید بمب اتمی را ندارد. این مقام روس افزود که اطلاعات اخیر از منابع به گفته او موثق به دست آمده است. همزمان با انتشار این اظهارات مرکز بین المللی مطالعات استراتژیک در لندن گزارشی را درباره برنامه اتمی ایران و احتمال نظامی بودن اهداف آن منتشر کرده است. به نوشته این گزارش برخلاف آنچه روسیه میگوید ایران تا سال 2009 قادر به تولید بمب اتمی خواهد بود. سال 2009 سال آینده میلادی است. به گفتگوی شهران تبری از رادیو فردا با مارک فیتز پاتریک نویسنده این گزارش گوش میکنیم.
در گفتگوی که از سوی رادیو فردا با مارک فیتز پاتریک نویسنده گزارش مربوط به ایران داشتم، ابتدا پرسیدم شما میگویید ایران در سال آتی مسیحی یعنی سال 2009 که چند هفته دیگر آغاز میشود به اندازه کافی اورانیوم غنی شده عیار پایین تولید خواهد کرد که بتواند با آن بمب اتمی بسازد. چطور به این نتیجه رسیدید؟
Well, Iran is on a trajectory to acquire nuclear weapons capability, at least in terms of producing enough fissile material.
ایران در یک مسیر فزاینده برای کسب توانایی تولید سلاح هسته‌ای است و هیچ نشانه ای از اینکه هدفش غیر نظامی است در دست نیست. ایران روزانه 2 کیلوگرم اورانیوم غنی شده ایارپاین تولید می کند و با یک محاسبه ساده می توان به این نتیجه رسید که تا سال آتی می تواند به اندازه کافی اورانیوم غنی شده برای ساختن بمب هسته‌ای در اختیار داشته باشد. از مدیر مرکز بین‌المللی مطالعات استراتژیک در بخش منع ازدیاد سلاح‌های هسته‌ای و خلع سلاح می‌پرسم، شما در گزارشتان می‌گویید استراتژی غرب برای جلوگیری از برنامه هسته‌ای ایران با شکست مواجه شد. توصیه شما برای جبران آن چیست؟
Well, you know, when I say that the strategy has failed, I mean, obviously it has failed to persuade Iran to desist with its development of
وقتی من میگویم استراتژی غرب موفق نشد، منظورم آن است که این استراتژی نتوانست ایران را قانع کند که از برنامه هسته‌ایش برای غنی‌سازی اورانیوم صرف نظر کند. اما کشورهای غربی میگویند استراتژی ما شکست نخورده، بلکه هنوز موفق نشده، چرا که هنوز از تحریم‌های واقعی که میتواند به شدت تاثیرگذار باشد استفاده نشده. من مطمئن نیستم که امتیاز دادن و یا سلب امتیاز از ایران بتواند استراتژی این دولت را تغییر دهد، اما جای آن دارد که فشار به ایران را افزایش داد، دست کم فشاری که بتواند فرایند غنی‌سازی اورانیوم ایران را کاهش دهد. من فکر نمی کنم اگر ایران تحت فشار قرار گیرد بتواند کماکان قادر به غنی‌سازی باشد، چرا که برای این منظور احتیاج به مواد و فناوری دارد که با محدود کردن تجارت با ایران و اعمال تحریم‌ها نخواهد توانست آن را به دست آورد. به علاوه تشدید تحریم‌ها به کشورهای دیگر منطقه نیز نشان خواهد داد که اگر راه ایران را دنبال کنند هزینه سنگینی متحمل خواهند شد. از مارک فیتزپاتریک میپرسم، در گزارشتان به این نتیجه رسیدید که به ایران باید گفت یا همکاری یا انزوا. برای همکاری با ایران چه پیشنهادهایی را مطرح میکنید؟
The choice that has been put to Iran of cooperation or isolation was very well framed in the two proposals put forward.
طرح گزینش همکاری یا انزوا از سوی ایران در 2 پیشنهادی که از سوی 3 کشور اروپایی به علاوه چین و روسیه و ایالات متحده آمریکا که آنها را گروه 5 به علاوه 1 نیز می‌خوانند به خوبی مطرح شد. در این 2 پیشنهاد که در تابستان 2006 و 2008 عنوان شد، فهرست مفصلی از امتیازهایی که ایران می‌تواند در عوض توقف غنی‌سازی به دست آورد ارائه شد، از جمله حمایت غرب از دستیابی ایران به فناوری هسته‌ای برای مصرف غیر نظامی به بهترین و پیشرفته ترین شکل ممکن، حمایت وسیع از مبارزه ایران با قاچاق مواد مخدر و همچنین حمایت وسیع از گسترش صنعت و تجارت ایران. اینها پیشنهادهایی است که هنوز هم از روی میز مذاکره جمع نشده. من فکر می‌کنم شاید ایران مطمئن نیست که آمریکا به تعهدات خود عمل کند. به همین خاطر به نظر من آمریکا باید برای جلب اطمینان ایران تلاش کند و از طریق مذاکرات مستقیم بین مقامات 2 کشور اطمینان ایران را جلب کند. من معتقدم این یکی از راه‌هایی است که می‌تواند ایران را قانع کند که اگر تصمیم اقتصادی منطقی بگیرد و راه همکاری را به انزوا ترجیح دهد، منافع و مصالح دولت و مردم ایران تأمین خواهد شد.
شهرانه طبری از رادیو فردا با مارک فیتزپاتریک، نویسنده گزارش مرکز بین‌المللی مطالعات استراتژیک در لندن، گفتگو می‌کرد. و ما شنوندگان گرامی، تازه‌ترین آدرس فیلتر شکن رادیو فردا saradokhtar.com، saradokhtar.com که این گونه هجی می شود: S مثل سهند، A مثل آناهید، R رستم، A آناهید، D داریوش، O امید، K کاوه، H هما، T توراندخت، A آناهید و R رودابه. saradokhtar.com. امروز 60th سال روز تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر است و همچنین امروز روز اهدای جوایز نوبل است. جایزه صلح نوبل در اسلو پایتخت نروژ و 4 جایزه دیگر نوبل در کنار جایزه اقتصاد بانک مرکزی سوئد در استکهلم پایتخت سوئد به برندگان اهدا خواهد شد. همچنان شنونده رادیو فردا باقی بمانید. 45 دقیقه دیگر با تازه ترین خبرها و گزارش ها با شما خواهیم بود و تلفن پیامگیر ما برای اینکه بتونید با ما تماس بگیرید 00420221124113 و همچنان در کنار ما باشید.
ارتباط با